خب باز هم بسم الله الرحمن الرحیم. در این بحث شرح عین چهلم در بحث مناسبات بین قوای نفس مدرکه و مدرکات نفس کلامی رو از جناب صدرالدین قونوی خوندیم، رسیدیم به نکته چهارمش. فرمود مظاهر و صفات ظاهره آنها و صور بسیط و مرکب مادی، تمام اینها آلتهای رسیدن به معانی هن. تمام این قوای بدنی و اصلا کل نظام عالم که مظهر اسماء و صفات و اینهاست و صورتهای بسیط و مرکبی که در عالم به کار رفته برای اینکه انسان اون معانی رو ادراک کنه، معنا رو، که معنا اون چیزیه که مجرد از ماده است، که حالا خود معانی خب مراتبی دارن. یه معانی اولیه داریم که اصلا در فطرت هر کسی خداوند گذاشته اون معانی اولیه رو، اون اولیاتی که در بحث منطق و فلسفه اینا مطرح میشه تا برسه به اون مراتب عالیه معانی که اون حقایق غیبی الهی باشن. و اگر خواهی بگو آنها، یعنی اون صور مادی و مرکب و بسیط و اینها، سبب ادراک نفس در حضرت غیب هستن، اینا اسبابی هن که نفس به وسیله اینها بتونه به اون حضرت غیب نائل بشه. و سبب مزبور به واسطه متوجه گردانیدن روح و وجهه قلب از جانب عالم کون به رجوع به حضرت علمی نوری بر صراط وجه خاص به نحوی که با آن اشاره شد می باشد. و سببش چیه؟ اینی که روح یا قلب رو انسان متوجه کنه به حضرت قدس، به عالم اله، یعنی همونی که جناب ابن سینا در اشارات در تعریف عارف فرمودن والمنصرف به فکرهی الی قدس الجبروت مستدیمن لشروق نور الحق فی سره یخص باسم العارف. اون کسی که فکرش رو متوجه عالم قدس میکنه دائما مستدیمن تا نور حق در سرش تجلی کنه، این عارف نامیده میشه. که اینم همینو داره میفرماد که میگه برای اون ادراک غیب متوجه گردانیدن روح و وجهه قلب از جانب عالم کون، چون انسان روش به عالم طبیعت. یه نکته ای هست در اشارات روایی، مثلا آقا امیر مؤمنان فکر میکنم در نهج البلاغه، حالا در کلمات حضرت میفرماد که التوبه من ورائکم، توبه پشت سر شماست. چرا میفرماد توبه پشت سر شماست؟ چون انسان وجهه انسان، وجهه توجهش متوجه عالم ماده است، متوجه عالم کثرته، پشتش به عالم غیبه. پشت که میگی منظور اون وجهه قلب رو میگیم، تمام توجهش به عالم طبیعته، بخوره بخوابه راه بره. میگه این توجه باید برداشته بشه به طرف عالم غیب، این که حضرت میفرما توبتم من ورائکم، توبه پشت سر شماست. برای چی میگه پشت سر شماست؟ چون اگه میخوای توبه کنی باید رو کنی به حق. رو کردن به حق اینه که رو از گناه برگردونی، روی از دنیا برگردونی. و اینجا هم همینه که متوجه گردانیدن روح و وجهه قلب از جانب عالم کون به رجوع به حضرت علمی نوری، که حضرت ابراهیم چی فرمود؟ انی وجهت وجهیه للذی فطر السماوات والارض، وجهه توجه هم رو معطوف میکنم به اون کسی که شکوفا کرده آسمان ها و زمین را. این شکوفا میکنم، شکوفا کرده آسمان ها و زمین رو، یعنی خود عالم طبیعت. چون عالم طبیعت رو حضرت ابراهیم در داستان حضرت ابراهیم شما میخونید دیگه، که هنگامی که ستاره رو دید گفت هازا ربی، اینه پروردگار من. وقتی افول کرد گفت من از لا احب الافلین. ماه رو دید، این رب منه. خورشید رو دید، این رب منه. یعنی همه اینا رو نفی کرد. بعد گفت چیزی که تمام اینها رو شکوفا کرده، یعنی از تمام متکسرات بیرون آمد و متوجه اون باطن عالم و حقیقت عالم شد. پس حالا کسی که متوجه شده به عالم قدس، متوجه شده به خداوند، اگر مناسبت بین عالم و بین آنچه معرفت آن مطلوب است ثابت و نسبت قریب و قوی باشد. حالا باید یه مناسبتی، چون بحث مناسبت هاست دیگه، میگه یه مناسبتی بین عالم، اهل علم، دانشمند، اون عارف، و بین اون مطلوب برقرار بشه. مناسبت یعنی چی؟ یعنی انسانی که بخیله آیا این مناسبت داره با خداوند؟ انسانی که شهوترانه مناسبت داره؟ انسانی که دزده مناسبت داره؟ چی میخواد اونجا؟ اونجا طهارت میخواد، پاکی میخواد، تخلقو به اخلاق الله میخواد که مناسبت پیدا کنه. به همین دلیل طرف 50 سال نماز میخونه، امام صادق فرمود 2 رکعت نمازش قبول نمیشه، چون از مناسبتی نداره، نسبتی برقرار نکرده. پس اگر مناسبت بین عالم و بین آنچه معرفت آن مطلوب است ثابت و نسبت قریب و قوی باشد. خیلی از اعمال که در شریعت گفته شده گناهه، به خاطر چی گناهه؟ میگه نسبت تو رو به عالم قدس خراب میکنه، نسبت تو رو به عالم قدس خراب میکنه. غلبه غضب، غلبه شهوت، حرص، اینها چیزیه که انسانو باز میداره. خداوند نسبت به همه مهربانه، نسبت به هیچ موجودی بخل نمی کنه. که اون تخلقو به اخلاق الله باید پیش بیاد، مناسبت حاصل بشه. بعد حالا چی میشه؟ میگه وقتی نسبت قریب و قوی باشد، اون نسبت که قوی شد، پس نیاز به آلتهای رسیدن کمتر است. حالا دیگه وسیله و آلت کمتری میخواد. فکر یکی از چیه؟ الفکر و حرکتون، فکر یه حرکتی برای رسیدن به اون حقایق. میگه دیگه فکرم نمیخواد، یعنی اصلا بدون اینها میرسه، بدون اون وسائل دیگه میرسه. اینا کلیدهایی که عزیزان باید احادیث آیات با اینا باز بشه. در روایت نبی اکرم هست در اون حدیث خیلی زیبای وصیت رسول خدا به ابوذر غفاری که یک وقتی ما این حدیث رو، حدیث طولانی هم هست، با عزیزان بحث داشتیم مدت‌ها، این حدیث رو می‌خوندیم و شرح می‌کردیم. در اونجا رسول خدا به ابوذر یه نکته‌ای می‌فرماد. می‌فرماد با کار نیک، با عمل صالح، با نیکوکار بودن، دعا به اندازه نمک غذا باشه کفایت میکنه. یعنی تو آدم باش، دعا، چون نمک غذا کمترین چیزی که تو غذا مصرف میشه چیه؟ نمکه. کمترین چیزی که تو غذا میریزن، نهایتش یه قاشق غذا تو یک قاشق نمک تو یک قابلمه میریزن دیگه. میگه تو آدم باش، نیکوکار باش، یه ذره دعا کنی کافیه. این دیگه چی میشه؟ اون آلت ها که حالا این آلت یه موقع فکره، این واسطه ها یه موقع ریاضت کشیدنه، یه موقع نمیدونم دعا کردنه، یه موقع طرف باید یه چله بگیره تا یه حاجتش مثلا برآورده بشه. دیگری از تا میگه یا الله حاجتش براب. چرا؟ چرا اینجوریه؟ به خاطر اون قبلشه. اون قبل مناسبتی برقرار کرده که تا یه یا الله میگه حاجتشو میگیره. داره روایت یکی از نزدیکان امام صادق علیه السلام از بستگانشون بود، یا فقط یه ذکری بدید به من برای حاجتم، مثلا حاجتی دارم خدا رو اون ذکر بخونم. حضرت فرمود حاجت داری 10 مرتبه بگو یا الله 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 یا الله. یعنی حاجتت برآورده میشه. انسان وقتی الهی باشه خدا رو گلا می چله بگیری تا حاجتتو بده. در هر صورت فرمود نسبت وقتی قوی و قریب شد نیاز به آلت‌های رسیدن کمتر است. حالا میگم این آلات میخواد فکر باشه، میخواد مطالعه باشه، میخواد ریاضت باشه، میخواد دعا باشه، اینا وسیلن دیگه برای رسیدن به حقایق. اینا دیگه کم میشن. به گونه‌ای که یک کلمه و یا اشاره‌ای رساندن مطالب موجود فراوان در نفس گوینده به مخاطب و در یادآوری اسرار زیاد و معلومات فراوان کفایت می کند. یه وقتی نسبت قوی بشه یک کلمه، نمونه شو داریم که امیر مؤمنان فرمود رسول خدا کلامی به من فرمود، کلمه‌ای که 1000 در علم از آن به روی من باز شد و از هر در 1000 در، یعنی 1,000,000 در علم برون باز شد. خب آقا نمیشه اون کلمه رو به ما بگید یا امیرالمومنین؟ چرا به دیگران گفتن؟ حضرت میگه اونها که همون بعدن به خلافت رسیدن گفتن رسول خدا چی بهت گفت؟ یه من بهشون گفتم کلمه رو میگفتن منو مسخره میکردن. مثلا نگاه کن همون کلمه‌ای که 1,000,000 در علمو باز میکنه، دیگران چون نسبتی ندارن، اصلا نسبتی ندارن. این بحث نسبت خیلی مهمه، بحث نسبت که انسان نسبت برقرار کنه. تمام ریاضت ها، تمام مراقبت ها برای اینکه نسبت برقرار بشه. شیر را بچه همی ماند بدو، تو به پیغمبر چه میمانی بگو. تو باید به عنوان شیعه و مسلمان شباهتی به پیامبر داشته باشی، یه نسبتی باید داشته باشی. بعد یه بار بگی یا امیرالمومنین یا صاحب الزمان، دستتو میگیرن. اما طرف وقتی هیچ مناسبتی نداره، تا صبح هم که حسین حسین بگی هیچ خبری نمیشه. باید مناسبت برقرار بشه. طرف هر گونه خطایی انجام بده. یه بار عرض کردیم در توسلات رمز قرآنی گفتیم برای عزیزان. در داستان حضرت موسی وقتی که اون کسی که از بنی اسرائیل یا از یاران حضرت موسی بود، دید حضرت موسی که با یک قبطی دعواش شده، از حضرت موسی کمک خواست. موسی کمک هم کن. حضرت موسی هم رفت جلو و درگیری یه مش زد. حضرت موسی هم خیلی قوی بود، قوی جسته و یه مش زد و قضا علیه یار افتاد مرد. که فرداش باز دیدیم با یه آقای داره دعوا میکنه، شیعه حضرت موسی. گفت تو مثل این کسی مرض داری، تو هر روز با یه فرد دعوا میکنی هر روز. بعد اونجا دعایی داره حضرت موسی که این سرلوحه انبیاست، چون سخن انبیا همه یکسانه. چی فرمود؟ چی عرض کرد؟ گفت رب به ما انعمت علیه فلن اکون زهیرن للمجرمین. گفت خدایا به خاطر نعمتی که به من داده ای، لن نفی ابد میکنه، هرگز من پشتیبان مجرم نخواهم بود، حالا چه شیعه من باشه چه نباشه. فاستغاثه الذی من شیعته، شیعش کمک خواست ازش، ولی گفت این مجرمه. حالا اون کسی که حسین حسین میگه، خب تو مجرمی، داری خون مردمو میمکی، داری حالا اومدی که از من استغاثه به من میکنی. یعنی توسلات که طرف میبینی جواب نمیده، طرف اختلاسگره، نمیدونم فلان کار است، هزار تا جرم و جنایت، از نسبتی نداره به امام حسین که بخواد توسلش جواب بده. باز زیر سر همینه حدیثی که میفرماد رب طال القرآن و القرآن یلعنه. چه بسیار کسانی که قرآن میخوانند و قرآن لعنتشان میکند. مال همین اینا ابواب عزیزان، یه بابی که باز میشه میبینی کلی روایات اونجا جا میگیره. اون تو چرا قرآن لعنتش میکنه؟ آقا داره قرآن میخونه، خاطر این که هیچ نسبتی با قرآن نداره، این اصلا هیچ عملی به قرآن نداره. همین جور هم شما ادامه بده، چه بسیار کسانی که علی علی میگویند و علی لعنتشان میکند، چه بسیار کسانی که مهدی مهدی میگویند و مهدی لعنتشان میکند. قرآن و اهل بیت دوتو برادرن با هم، زیر سر مناسبت هاست، زیر سر مناسبت ها. مسلمانی به اسم و به شناسنامه نیستش که بگیم که هر کی شیعه است، هر کی دم میزنه، روایت آقا موسی بن جعفر، لیس کل من قال به ولایتنا مؤمنا، این نیست که هر کس دم از ولایت ما زد مؤمن به ولایت ما باشه، بل جعلوا انسا للمؤمنین، خدا اینا رو گذاشته که مؤمن احساس تنهایی نکنه. یعنی خیلی از افرادی که ادعای شیعه بودن میکنن، اینا از مؤمن به ولایت نیستن، خدا اینا رو گذاشته مؤمن نگه من تک تنهام توی شهر، هیچ کس سخت. خب تمام زیر سر همین مناسبته. خب میفرماد وقتی مناسبت حاصل شد، یک کلمه دری رو باز میکنه، یک بار به یک بار دری رو باز میکنه، یک کلمه یا یک مطلب، یک آیه قرآن میبینه طرف، بروش باز میشه، گشوده میشه. خیلی ها بودن یه آیه قرآن شکارشون کرده، زیر و روشون کرده. فرمود مطالب موجود فراوان در نفس گوینده به مخاطب و در یادآوری اسرار زیاد و معلومات فراوان کفایت میکند. حالا بستگی داره، اینم طهارت و مناسبتم بستگی داره دیگه، چقدر مناسبت باشه. شخصی تو یه چله مراقبت کردم از خودم، زبانم مراقبت کردم، مراقب کارم بودم، بعد میگه هر کتابی رو میخوندم میدم مطالبشو بلدم، بعد از اون هر چی میخوام میگم اینا که من بلدم، اصلا جدیدی نیست برام. انسان مراقبت کنه القا میشه بهش دیگه، براش اصول معلومات بدیهی در میاد، چون نسبت برقرار کرده خیلی فهمش راحت میشه، در حالی که دیگران پوستشون کنده میشه نمیفهمن. بله، و گاه مناسبت کامل شده و حکم قرب و توحد قوت میگیرد. حکم قرب نزدیکی و اون یگانگی قوت میگیرد، به گونه ای که از وسائط جز نسبت محاذات، برای یعنی روبرو بودن، محاذات محقق معنوی و مواجهه تام بی‌نیاز میشود، فقط کافیه توجه کنه، یعنی اصلا از اینا بی نیاز میشه، فقط کافیه توجه کنه. اینا چی رو میفرماد الان؟ امامان اهل بیت مگه نفرمودن تو اصول کافی که اذا شاءوان علمو علمو، هر وقت بخوان بدانن میدانن. به خاطر چیه؟ خاطر اون توحد، به خاطر اون توجه. به محضی که توجه میکنه میگیره. پس عزیزان، کسانی که میرن دنبال سیر و سلوک، آیت الله کشمیری فرموده بودن رضوان خدا بر ایشان با طرف میاد یه مدتی ذکر میگه و مراقبه میکنه و اصلا خسته میشه، میگه آقا هیچ خبری نشد. شو میفرما تو قبلا چه کارایی کردی که اینا داره تازه اون چاله ها رو پر میکنه؟ تو اول باید چاله ها تو پر کنی صاف بشی، این تازه داره خطاهای تو رو درست میکنه. این ذکرها و ریاضتها و عبادتها داره نفس تو رو آماده میکنه، حالا بعد بخواد جوانه بزنه و بعد بخواد میوه بده، ثمره بده. که هر چی طهارت و پاکی بیشتر باشه، انسان از اون دستورالعمل، از دستورالعمل ها زودتر نتیجه میگیره و احتیاجم به ریاضت‌های آنچنانی نیست. اون داستان میرزا جواد آقا ملکی تبریزی که خودشون میفرماد که 2 سال بود که رفته بودم خدمت جناب ملا حسین قلی همدانی، تحت تربیت ایشون بودم. بعد از 2 سال هیچ خبری نشد، هیچ دری باز نشد، هیچ. یه بار گفتم آقا ما الان 2 سالی هست خدمت شما هستیم ولی هیچ خبری نشده این همه ما. فرمود شما فامیلیتون چیه؟ گفتم اه آقا این همه من میام پیش شما، فامیلی منو بلد نیستی شما. خداوند به حضرت موسی گفت و ما تلک به یمینه که یا موسی، این چی تو دستته؟ خدا نمیدونه عصا تو دستشه. گفتم که آقا ما فامیلی اون ملکی تبریزیه. گفت ها با اون ملکی های مثلا تاجر و اینا. گفتم نه آقا ما با اونا سرکاری نداریم، مثلا ما با اونها هیچ گونه نسبتی نداریم. نسبت داریم، فامیلیم، ولی با اونا دو طایفه بودن، دشمنی میکردن. شو فرمودن ها در میخوای برود باز بشه، کفشای اونا رو جلو پاشون جفت میکنی. هر وقت به مرتبه ای رسیدی کفش اونا رو جلو پاشون جفت کردی، بعد انتظار داشته باش که در برود باز بشه. و الا بارگاه قدس که جای کسافتکاری نیست که. آخه شیطان یه پرروبازی در آورد، آدم رو سجده نمی کنن، گم شو برو بیرون، اخرج فخرج منها، برو بیرون از اینجا، اینجا جای این حرفا نیست که. ایشون می فرماد من تو مجالس که بود، خب اونا هم بودن دیگه، عراق نجف و کربلا و از اون طایفه اونها، میگه من از زیر پا اینا بلند می شدم، کفشاشون رو جلو پاشون جفت می کردم، احترام میکردم. اونا هم دیدن که ما اینکه ایشون مثلا از اون طایفه‌ای که یه عمر دشمنی داشتن با هم توی تبریز، علی که تبریزی بودن دیگه، یک صلح و صفایی میگه برقرار شد. خبرش رسید به تبریز، بین 2 طایفه صلح شد. یه برکته مثلا کار برای خدا انجام بده، یه بین 2 طایفه صلح برقرار شد. بعد آمدم پیش آقای استاد، فرمود خوبه. گفتم حالا چی کار باید کنم؟ گفت هیچ، هم کارا قبلی رو انجام بده، دستورالعمل جدید نه، همون کارهایی که میکردی رو حالا انجام بده. چون طرف فکر میکنه هیچ ذکر جدیدی باید بیاد، یک مثلا کار، نه ذکر جدید و اینا نیست. آدم بشی هر اسمی خدا رو صدا کنی جواب میگیری. خب فرمود به گونه ای که از وسائط جز نسبت محاذات محقق معنوی و مواجهه تام بی نیاز می شود، به محض توجه دریافت میکنه، زیرا اتحاد و مخاطبه در مقام احدیت محال است. این حالا یه بحثیه یه مقدار بیرون حاشیه است. در مقامات شهودی جناب ابن عربی هم در بعضی از کتابهاشون این بحث کردن که میگه مخاطبه با خداوند با رؤیت او صورت نمیگیره. یعنی اگر رؤیت باشه دیگه مخاطبه نیست، و اگر مخاطبه باشه دیگه رؤیت نیست. که اینجا هم میفرماد زیرا اتحاد و مخاطبه در مقام احدیت محال است، نمیشه. یعنی یا باید حجاب باشه مخاطبه صورت بگیره. حالا یه تمثیلی کنیم شاید خنددار باشه تمثیلمون، ولی برای تقریب به ذهنه، چون اونها مقامات شهودیه، با این حرفا درست نمیشه که. حالا برای اینکه ذهن نزدیک بشه، شما یا باید راه دور باشید با تلفن صحبت کنی، طرف رو نبینی با راه دور تلفن صحبت کنی، یا دیگه اگر رو در رو نشسته تلفن نمیشه باشه. نمیشه که هم رو در رو بشین هم با تلفن حرف بزنی. مثال دارم میگم، تشبیه معقول به محسوسه. در مقام رؤیت مخاطبه نیست و در مقام مخاطبه هم رؤیت نیست. به خاطر این حضرت موسی تکلم میکرد با خدا، ولی گفت رب ارنی، خدای خودتو به من نشون بده. جواب چی آمد؟ لن ترانی. در مقام مخاطبه رؤیت نیست. اگرم رؤیت باشه دیگه مخاطبه نیست. خب نکته پنجم، و هر یک از صورت‌های قضایی که بدان تغذیه انجام می‌شود. هر کدوم از غذاهایی که ما می‌خوریم، ببینید ما تغذیه‌ای که داریم تو بدنمون، یکی مایعات، یکی خود غذاست، یکی چیه؟ نفس. نفس غذاست، غذای ماست. و جالب اینه که مثلا بدن تغذیه میشه به وسیله شامه. مثلا چرا کسی که غذا درست میکنه، خانوما معمولا مهمونی که پا غذا وامیستن نمیتونن غذا بخورن، موقع شام سر سفره نمیتونن غذا بخورن، چون استشمام کرده سیر شده. حالا شما بگی سیری کاذب، هر چی که هست سیر شده. یا تو بعضی از روایات داره امام صادق علیه السلام میفرماد سیب رو میخواید بخورید بو کنید. خود بوی سیب برای ریه ها چقدر مفیده، برای مغز چقدر مفیده. یکی از چیزهایی که آلزایمر رو عقب میندازه، ترمیم میکنه، نمیذاره مبتلا بشه، استفاده از عطر، عطرهای گرم مثل عطر محمدی. اینا مغزو گرم میکنه. این تغذیه است. یه فکر نکن یه بوی خالیه. این بوها در بدن ما، حالا اینا رو برای چی میگیم اینجا؟ چون مطالبی هست. یه روایتی هم داره از نبی اکرم، میفرماد بشارت طول عمر بدید به کسانی که محذرون، یا به کسانی که خیلی پرهیز میکنن، هر چیزی نمیخوره، هر غذایی نمیخوره، مراقب قضاشه. میگه به اینا بشارت طول عمر بدید. سوسیس و کالواس و اصلا نمیدونی چیه که اینا همینجور میدی تو بدنت. خب بدون چی داری میدی داخل بدن؟ خب این داره میره تبدیل به این جسم میخواد بشه. یا آقایی میگفت ما پای مرغ رو میخواییم بدیم به سگمون، ناخوناشو میگیریم. باغدار بود، سگدار بودن، بلد بودن. گفت این ناخونای مرغ گری میاره برای سگ. و تو از این سوسیس کالواسا هست، پای مرغ رو با همون ناخونا میریزن توی چرخ گوش، از اون ور میاد بیرون. استخون و پوست و ناخون و تا آقا جان بارها می فرموند اینا که اسم داره آخرش، سوسیس، کالواس، اینا این چیزها رو نخورید. میره تو بدن، میخواد بدن تو رو بسازه. حالا هر یک از صورت‌های غذایی که بدان تغذیه انجام می‌شود دارای خواص و قوای روحانی اند، خواص روحانی دارند که غیر از قوا و خواص مشهود و مدرک به لحاظ صورت و اثر در اجسامند. میگه غیر از اون خواص بدنی، خواص روحانی داره خوراکی ها. این حالا بحثش، یعنی میگه این خوراکی هایی که جناب عالی میخوری یه سری خواصی داره برای جسمت، اما روحت هم خواصش به اون مزاج روحانیت هم اثر میکنه. طرف میگه آقا شراب مست بشه اشکال داره دیگه، من یه قاشق میخورم مستم نمیشم، گناه داره؟ بله، روایت داره یه قطرش هم حرامه، یه قطره. فقط مسئله این نیست که آسیب به جسمت میزنه، میفرماد که اینها آثار روحانی دارن، تو مزاج روحانی تو اثر میکنن. این خیلی نکته مهمیه. آقا چرا میگه غذا میخورید بسم الله بگید، لقمتونو بسم الله، لقمه بسم الله رو بشنوه، ذکر خدا رو. خب اون میره تو بدن کار خودشو میکنه، نه خیر. اون خواص روحانیش رو هم باید در نظر بگیری. شخصی میگفت مریض شده بودم، یه لیمو ترش نصف کردم. نصف لیمو ترش چقدر اصلا؟ آبشو بگیری تو قاشق، گفتم بسم الله الرحمن الرحیم، خوردم خوب شدم. نصف لیمو ترش چقدر آب داره اصلا؟ وقتی با بسم الله الرحمن الرحیم همراه بشه شفا میده. چرا شما میرید مثلا تبرکی از یک ولی خدای قضای تبرکی میگیرید، یه قندی، نباتی، قضای آبی، نه اثر داره؟ بله خیلی اثر داره. می‌فرماد که غیر از اون خواص ظاهری، اینها خواص و قوای روحانی هن دارن، دارای خواص و قوای روحانی هن که غیر از قوا و خواص مشهود و مدرک به لحاظ صورت و اثر در اجسام هن. و این خواص احکامی گوناگون به آن گونه که در انسان و غیر وی یاد شده ان دارند، خواصی دارن غیر از اون چیزی که به حال رو انسان اثر داره یا رو حیوانات اثر داره. گوشت زیاد نخورید مثلا قساوت میاره. میگه اینها اون چیزهایی که اثراتی که داره روی اجسام، روی اون مزاج روحانی ما هم اثر میذاره. آقا جان خودشون در کتاب فکر میکنم 100 کلمه شونه که میگه روح و بدن، نفس و بدن روح هم دیگه اثر میذارن. بدن روی نفس اثر میذاره، نفس هم روی بدن اثر میذاره. میگه کسی که غمگینه، ناراحته، این جسمش که کارش نیست، فکرش درگیره، چجور جسمش رنجور میشه؟ زیاد که غم و غصه باشه مریض میکنه جسمو. نفس داره رو بدن اثر میذاره. از اون ورم بعضی خوراکی ها هست که شاد میکنه طرفو، روی نفسش اثر میذاره. غذا خورده مربوط به جسمه ولی روی نفس اثر میذاره. و بین غذاها و آن کس که از آنها تغذیه مینماید به لحاظ مزاج سوری و مزاج روحانی و معنوی به وجهی مناسبت و به وجهی منافرت وجود دارد. تنفر داره مزاج، چه مزاج سوری چه مزاج معنوی. یعنی گاهی وقت مزاج انسان دیدید از یه چیزی بدش میاد، یاس چند وقته مثلا از مرغ بدم میاد، مزاجم نمیکشه اینو. چون میدونید اگر مزاج درست باشه، اگر خوراک درست باشه، انسان در موقعهایی که به یه چیزی احتیاج داره هوس میکنه اونو، هوس سبزی خوردن میکنه، اینجا بدن احتیاج داره بهش. از خوراک گوشت مثلا بدش میاد، مثال میگم، اونجا مزاجش اونو نمیطلبه. اگر غذا خوردن رو اسلوب باشه، رو درستی باشه، خود مزاج، اصلا حیوانات چجوری درمان میکنن خودشونو؟ اونها روی اون مزاجی که دارن میطلبه که بره طرف فلان گیاه رو بخوره. میگفتن گربه وقتی مریض میشه چی میخوره؟ علف پشت بوم میخوره. قدیم کاگلی بود پشت بونا، گاهی وقت علفای سبز میشد. اون علفای خواصی داشت که گربه مریض که میشد میرفت علف پشت بوم میخورد. شلغم میپزن، دیدید که چقدر خاصیت داره، چقدر خاصیت داره. ما معمولا میپزیم پوستشو میگیریم میندازیم دور و مغز لطیفشو میخوریم. من یه جایی بودم دیدم گربه آمد شروع کرد همون پوستارو میخورد. گربه همون پوستا و اون طرف دم شلغم، اون قسمتای شلغم رو داشت میخورد. گفته این بهتر از ما میفهمه کجاش خاصیتش بیشتره. ما اونا رو میگیریم میندازیم دور. آقا جان میگو برنج دم میکنید شما، آبکش میکنید، تمام خاصیتش تو اون آبشه، بعد میریزید دور، اون توفالشو دم میکنید میده جلو مهمون. شاهکارای انسان هاست. حالا میفرماد بعضی وقتا مزاج تنفر پیدا میکنه از یه چیزی. حالا مزاج روحانی هم هست، مزاج روحانی هم گاهی وقت متنفر میشه، گاهی وقت حوصله هیچ کسو نداره. نه که مال اعصابش باشه ها، نه مثلا ناراحت شده باشه، نه، گاهی وقت تو اون حالات خودش حوصله هیچ دلش خوره تو تنهایی تو خلوت. گاهی وقت نه، میلش میکشه به جلوت. اینا مال اون مزاجهای روحانیه. و حکم در هر زمان با اسم رب است. خب اسم رب تربیت میکنه دیگه. اسم رب یعنی قضاها مظاهر اسم ربن. قضاها مظاهر اسم ربن که ما رو ربوبیت میکنن، پرورش میدن، که به صورت غالب آنها ظاهر میشود و اکثر این مناسبات و منافرات پنهان است. یعنی برای ما پوشیده است. چه نسبتی است؟ چرا؟ چرا از این بدش میاد؟ چرا از اون خوشش میاد؟ چه مزاج جسمانیمون؟ چه مزاج روحانیمون؟ چرا الان دوست داره نماز بخونه؟ الان دوست داره ذکر بگه؟ یه موقع مثلا میگه این ذکر رو دلم میخواد بگم، الان تشنم که این ذکر رو بگم. حالا یه شخصی که از اهل معرفت، از شاگردان آقا جان فرموده بودن که هایی وقت میخوام ذکر بگم از کار میدونن دورم، این میگه منو بگو، اون میگه منو بگو. حالا اون از اون طرف، ولی از این ور گاهی وقت نفس مزاج میکشه طرف یه چیزی، این نسبتی داره، مزاجش میکشه، مزاج روحانیش که الان قرآن بخونه، الان دلش میخواد گریه کنه مثلا. حالا از اینا گرفته تا به اون مراحل بالاتر. اکثر این مناسبات و منافرات پنهان است و معرفت آنها جز با تعریف الهی ممکن نیست. تعریف الهی همون عرفان، منتها عرفانی که تعریف یه نوعی از کشفه، یه نوع از نوعی از کشفه که به انسان میگویند. ببینید یه موقع انسان یه چیزی رو شهود میکنه، یه موقع نه، به انسان شهود نمیکنه. مثلا یه موقع مثال میگم، شما کنار یک سبزی نشستید، یه مرتبه برات باز میشه کسی این سبزی رو بخوره مثلا قندش درمان میشه، این مکشوف میشه برات. ولی یه موقع نه، بهت میگن، میگن اگر کسی اینو بخوره فلان مریضیش برطرف. اینو میگن تعریف الهی که مشافهتن گفتگو میکنه براش، که میگه این مناسبت ها معمولا به اون تعریف الهی باید باز بشه که چرا این مناسبت داره، این منافرت داره. اونها دیگه این نسبت هایی که تو عالم برقراره، گروهی این گروهی آن پسندن، اینها میگه اون تعریف الهی رو میخواد. خب مونده یه قسمتش، چون بحثش یه مقدار شیرینه، اجازه بدید یه جلسه سرحالتر باشیم میشه بحث کنیم پیرامونش. السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل